أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلبه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون واشتروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. چند نکته مربوط به جریان حضرت یوسف سلام الله علیه در این بخش مطرح هست که باید ملاحظه بشود. یکی این که گرچه وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه از انبیای الهی است و عالم به غیب است، لکن این علم غیب را خدای سبحان باید عطا بکند. هر وقتی عطا کرد می فرماید تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک و مانند آن. هر وقت عطا نکرد او منتظر رسیدن وحی است. شاید جریان این که حسین مبارک یوسف را اینها چه کردن به عرض یعقوب سلام الله علیه نرسید، لذا یعقوب سلام الله علیه نفرمود که می ترسم ببرید بعد بهانه بیاورید، بلکه فرمود می ترسم ببرید و گرگ او را بدرد، نه شما بهانه بیاورید. از اون چرا که یعقوب فرمود خوردن ذئب نبود، بهانه ذئب بود و اونها اون چرا که برادرها آوردن از اکل ذئب بود. مطلب دیگر این است که برای اهمیت مسئله یوسف سلام الله علیه گاهی به جای ضمیر همون اسم ظاهر آورده می شود، با اینکه ضمیر کافی بود. مثلا اون برادری که پیشنهاد انداختن در چاه را مطرح کرد، اونها گفتن اقتلوا یوسف ابطرحوه و ارزن یخلو لکم وجه ابیکم. این یکی فرمود لا تقتلوا یوسف، نفرمود لا تقتلوه. اگر گفته بود لا تقتلوه خب مشخص بود زمین به یوسف برمیگردد. نظیر ابطرحوه و ارزن یخلو لکم که ضمیر اکتفا شده است به ضمیر به یوسف برمیگشت. اینجا فرمود لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب. پس اول مربوط به علم غیب جریان است یعقوب و دوم این ضمیر بود، سوم این است که بین مصر و شام چاهای فراوانی است، جواب فراوانی است. یکی از اون جبها و چاهها معروف به جب یوسف است که روی قبه هم و بنای مختصری هم گذاشتن که ایوبیه البته شده الان نباشه، در زمان حکومت ایوبیه رو اون چاه یوسف یه قبه بنا کردن که معروف بود به جب یوسف، بین شام و مصر بود و از راه اردن هم میگذشت. الان شاید چنین اثر باستانی نباشه. مطلب بعدی آن است که عنوان اکل در قرآن کریم به حیوان اسناد داده شد، چنین که در آیه سوم سوره مبارک مائده این بود حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطیحة وما اکل السبع. پس اختصاصی به افتراس ندارد که بگن اونچه که به حیوان منسوب است عنوان افتراس است و اکل به حیوان مستند نیست. مطلب بعدی آن است که در بحث‌های قبل شد که حرف اول موجودی را فصل آخر او میزند. بالاخره اگر موجود در حد حیات حیوانی بود این گرگ بود، خصوصیت گرگی حرف اول او میزند. روباه بود، خصوصیت روباهی به همچین. درباره انسان یا واقعا انسان میشود یا کل انعام است یا کسبا است، برای اینکه این راه‌های بد را طی کند، اول گرفتار نفس مصوره می شود، بعد گرفتار نفس اماره، بعد هم درجات دیگر یا درکات دیگر. در جریان هست یوسف سلام الله علیه که سخن از تسویل بود، هنوز به مرحله اماره بسو شاید نرسیدن، یعنی اون اماره بسو داشتند و امر بسو کرد، ولی برای اونها حال بود یا ملکه بود و هنوز به حد فصل مقدم نرسید. لذا وجود مبارک یعقوب در قالب موارد از تسویل نفس اونها سخن یاد کرده است. همون بل سورت لکم انفسکم امرا. بعد کم کم نفس مصوله وقتی به کمالش رسید از در درکات به نفس اماره میرسد. دیگر لازم نیست که انسان را ظاهر روانشناسی و روانکاوی و امثال ذلک فریب بدهد، یک کار بدی را خوب جلوه بدهد یا خوبی را بد جلوه بدهد، بلکه انسان آدمان آمدن به اینکه این کار بد است و قبیح است اقدام میکند که این نفس لامارتون بسو، زیرا اون قدرتی که باید مقاومت کند که مثلا عقل است و امثال اینها، این به اسارت نفس در آمده. وقتی به اسارت در آمده است، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، لازم نیست که توجیه بکنه این کار را، میدونه این کار بد است ولی بودم انجام بدهد. عقل قدرت مقاومت ندارد، علم قدرت مقاومت ندارد. وقتی که به اسارت جهل و شهوت و غضب در آمد، فتوایی ندارد. وقتی به اسارت در نیاید، جهاد درونی شروع می شود. اون برای که فریب بدهد، الحرب خودتون، جنگ یک نیرنگ است، یک فریبکاری است. اونگاه کاری میکند که این عقل ضعیف را فریب میدهد، میگوید این کار کار خیر است. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، این کار کار مشروع است، فضیلت است، کار حسن است. عقل را فریب میدهد، اونگاه او را به اسارت در می آورد. اگر به اسارت در آورد، از اون بعد دیگه عقل مقاومت نمی کند. لذا آلمن آمدن گناه میکنند. بنابراین اول تسویل است، بعد اماره بسو. مطلب بعدی آن است که چه اماره بسو چه تسویل، اینا ابزار داخلی ابلیس هست. ابلیس اگر بخواهد وسوسه کند، و اون لعقوینهم اجمعین، لعذلنهم و لعمنینهم و لعامرنهم فلیغیرن خلق الله، اینها را بخواهد اجرا کند، ابزار میطلبد. ابزار اجرایی ابلیس همین وهم و خیال است در مسائل اندیشه، شهوت و غضب است تو مسائل انگیزه. تو بخشای جزم علمی از راه وهم و خیال اندیشه او را به مغالطه مبتلا بکند. تو بحث‌های عملی در بخش عزم از راه شهوت و غضب عزم او را مبتلا به مغالطه بکند. بالاخره حقی را باطل نشون میدهد، باطل را حق نشون میدهد و او به اسارت در میآورد. بنابراین برای برخی ها فصل اخیرشون نفس مصوره است، برای عده دیگر که به درکات نازل‌تر سقوط کردن، فصل اخیرشون نفس اماره است و مانند اون. چون که برای کسانی که به سمت درجات ترقی میکنن فصول مختلف است. مطلب دیگر مربوط به امامتی است که گفته شد خدای سبحان هر مقامی را رایگان به هر کسی نمیدهد. البته اون مقامای ابتدایی را که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، اون را عطا میکند، چون میداند این شخص تا آخرین لحظه این فضیلت حفظ میکند. اما لا رهبری سیاسی، رهبری اجتماعی این گونه از مقام ها را که مقام اجرایی خارجی است بخواهد عطا بکند، به سلسله آزمونی لازم است. نظیر اون چه در جریان هست ابراهیم گذشت که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن، اونگاه قال انی جاعل فرناس اماما. این امامت سیاسی اجتماعی که وجود مبارک ابراهیم بعد از اون بت شکنی و مانند اون تصاحب شده است از طرف خدا، غیر از اون امامت ملکوتی است که در دوران خردسالی وسط جواد سلام الله علیه داده شد که فرمود خدای سبحان احتج بالامامه کما احتج بالنبوه و قال و آتینا الحکم سبیا. اون یه امامت ملکوتی است، حق ملکوتی است، مثل که درباره سید شهدا و امام مجتبی سلام الله علیه ما وارد شده است که الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. اما حال رهبری سیاسی اجتماعی رو که بخواد به اجرا در بیاید، یه آزمون قبلی لازم است. لذا اون مقام را وجود مبارک ابراهیم از قبلم داشت، اون مقام ملکوتی را، وقتی که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض همون وقتم داشت، اون وقتی هم که به احیای موتا میرسد اون وقتم دارد، اون وقتی که احتجاج میکند با نمرود الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربی اون وقتم داشت، وقتی که رؤیت ملکوت بود داشت، اون وقتی که به ذبح فرزند مأمور می شود داشت. اما بعد از همه اینها یه امامت ویژه وجود مبارک ابراهیم داده می شود، این متفرع است بر اون امتحان ها. پس بنابراین یه امامت ملکوتی است که از اون منصب و مقام است. این ممکن است در دوران خردسالی هم داده بشود، چه اینکه انسان چه رهبری سیاسی را به عهده بگیرد چه نگیرد، چه قائم باشد چه قائد باشد، در هر دو حال امام است. اما اگه بخواد قائم به سیف باشد، به کشوری را اداره کند، یه شرایط خاصی معتبر است. در ملاحظ دیگر هم همینطور است. اون جریانی که انسان شامش از 80 فرسخی کش بکند به خاصی است. این تنها علم به غیب نیست، این یک غیبی را به شهادت در آوردن است. یه وقتی علم پیدا میکند چه خبر است، یه وقتی مشاهده میکند. در حقیقت برای این ذوات مقدس بسیاری از مسائل از باب ایمان به شهادت است، نه ایمان به غیب. یعنی این گفته شد مؤمنون کسانی هستند که یؤمنون بالغیب، این مال توده افراد عادی است، مثل ماها انشاءالله مؤمن به غیبیم، یعنی خدایی که ندیدیم ایمان داریم، بهشت و جهنمی که ندیدیم ایمان داریم، وحی نبوت و رسالتی که ندیدیم ایمان داریم انشاءالله، مثل یؤمنون بالغیبیم. اما اون که میگوید ما کنتو اعبود ربن لم اره افا اعبود ربن ره، این ایمان به شهادت دارد نه ایمان به غیب. اون که میفرماید لو کشف القطاع مستد تو یقینا جز ای یؤمنون به شهادت نه یؤمنون بالغیب، این جهنم را میبیند ایمان دارد، بهشت را میبیند ایمان دارد. این تو نیست که او به بهشت غائب یا جهنم غائب یا خدای غائب ایمان داشته باشد. اون که میفرماید اف اعبدو ما لم ارى ما کنت اعبد رب لم ارى یا لو کشف القطاع مزدت و یقینا این یر الله سبحانه و تعالی به قلبه و یؤمن به، یر النار و یؤمن بها، یر الجنت و یؤمن بها، اینا ایمان به شهادت است. چون که ایمان ما به وحی و نبوت و رسالت همین هستن که ایمان به غیب است. ما که این حقیقت‌ها رو نه در خود یافتیم نه در دیگری مشاهده کردیم، فقط به ما گفتند طبق معجزه و خبر قطعی وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم به مقام نبوت رسیده است، ما میگیم آمنا. ما ایمان به غیب داریم، همین قدرم داشته باشیم برای ما فخر است. ولی اونی که وجود مبارک پیغمبر بستعمی سلام الله علیه فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، اون چرا که من میشنوم تو میشنوی، اون چرا من میبینم تو میبینی، الا انک لست به نبیین و انک لوزیر، از سنخ ایمان به شهادت است. او رع النبوته و آمنه بها، او رع نبوت النبی صلی الله علیه وسلم و آمنه بها، رع امامت النبی صلی الله علیه وسلم و آمنه بها، رع رسالت رسول صلی الله علیه وسلم و آمنه بها. این میشه از سنخ یؤمن به شهادت. اون حد اقل نجات ایمان به غیب است، نه اینکه تنها راه ایمان به غیب باشد. اگر کسی دسترسی به شهادت داشت، به ایمان به شهادت مشروط داشت، که خب کفا بذاره که فضل داره، اما ایمانش به شهادت برای همه انبیا در همه مقاطع این کمالات میسر نیست. بخشی از قبیل ایمان به غیب است، بخش قابل توجه ملبتل از قبیل ایمان به شهادت. اما برای اصل یعقوب سلام الله علیه همه اون جریان این چنین باشد، این که اون طوری که فلما فصلت العیر اینی بفرماد اینی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، این مقام برای اون حضرت همیشه حاصل شده باشد ممکن است ثابت شده باشد، ولی در مقام اثبات ما دلیل نداریم. و ما در جریان این آزمون که بعد از آزمون الهی، بعضی این که فرمود صبرون جمید، بعضی این که فرمود اشکو الالله بسی و زین الله، این دیگه به صور بیان و رشد آیه قرآنی دلالت میکند که از فاصله مصر تا کنعان این بوی یوسف را شنید. ممکن است در موارد دیگر هم چیزی باشد، ما برای راه اثبات نداریم، چون که دلیل نفی هم نداریم. امکانش هست، ثبوتاً ممکن است، ولی اثباتاً دلیل نداره. در جریان دم کذب هم اینچنین است، گرچه بعضی از روایات وارد شده است که طبق همون اخبار تفسیر رایج و معمول هم همین است که برادران پیرهن را از بدن یوسف سلام الله علیه به در آوردن، بعد این پیرهن را آغشته به خون کردن، به پدر نشون دادن، گفتن گرگ دارید. لذا نقل شده است که چه گرگی بود که صاحب پیرهن را درید و کاری پیرهن نداشت. لیکن ملاحظه فرمایید در قرآن این چی نامده است که و جا او اشاء اباهم اشاء ان یبکونه، بعد جا او علا قمیسهی بدم این کذه نجا او علا قمیسهی کذبین او قمیسن کذبین، نفرمود با یه پیراهن دروغی آمدن، فهمد با یه پیراهنی که آغشته به خون دروغی بود آمدن. این خون شهادت داد که این دروغ است، برای اینکه بالاخره میشه تشخیص داد این خون گوسفند است یا خون انسان است. و شاید وجود مبارک یعقوب از اون خون تشخیص داد. پیرهن گرچه بعضی ها نقل کردن تو بعضی از اخبارم آمده است، ولی بالاخره یه جمعیتی که اسبه باشن از مدت‌ها کشیدن، اینا به فکرشون نمی‌رسه که بالاخره چارچو این پیرهن با سراخ بکنن. بالاخره کار لحظه‌ای که نبود، کار یه نفرم که نبود که دست بشه بود. این از مدت‌ها قبل توطئه کردن، مسبب داشتن چیکار بکنیم، قتل بکنیم، ابترهو و ارزن یخلو لکن وچو ابیکن بکنیم. این پیشنهادها عملی نشد، قبول نشد. پیشنهاد سوم قبول شد که القوه فی غیابت الجب. خب پس مدت‌ها روش تصمیم می‌گرفتن، رأی گیری می‌کردن تا به این نظر رسیدن. حالا یه جمعیتی که عصبه بودن، نیرومندن بودن، کار گروهی هم انجام دادن، به فکر هیچ کس نرسید که چارج این پیران سوراخ بکنن. ببینید وقتی که حتی در اون جمع‌بندی نهایی باید بررسی کرد. مثلا این که ببینید بعضی از روزها تکرار هست، سرش اینه که مثلا فرض شون شما 20 کتاب یا 15 کتاب رو بخواد یک روز ببینید که مقدور نیست 20 تفسیر یا 15 تفسیر رو. این 15 تفسیر رو ناشرید شما 5 روز ببینید دیگه، هر روزی بس 3 تفسیر ببینید. غالب این بحث‌ها بحث‌هایی است که شبیه هم از حرف نو بسیار کمه. آدم بود 20 تفسیر ببینه یا 15 تفسیر ببینه یا کمتر بیشتر ببینه، بعد فکر بکنه، بعد جمع‌بندی بکنه تا یه حرف تازه در بیاد. وقتی ما از یه مطلب گذشتیم اون وقت اون میشه حرف نهایی. وگرنه پیروز یه جور گفتیم، دیروز یه جور گفتیم، روز اسبق یه جور گفتیم، روز سابق یه جور گفتیم، امروز یه چیزی میگیم، فردا جور دیگه میگیم. اون وقت این آرا گرچه هر کدام میتواند درجات یه سلسله مطالب باشه تا این سیارا به جمع‌بندی برسیم. غرض آن است که این قمیض کذب بود یا دم کذب بود، اونطوری که غالب این مفسرین دارن و از بعضی روایت هم برمیاد اینه که این قمیض کذب بود. آخه چه پیرهنی است که گرد بدرد اون صاحبش رو با کاری با پیرهن نداشته باشد؟ پس این پیرهن دروغی است. ولی این کذب را قرآن کریم به دم اسناد داد، یعنی این خون خون یوسف نیست، پیرهن که پیرهن یوسفه، خون خون یوسف نیست. برای که شما یه جد یا هم یا گوسفند یا بزغالی را کشتید، پولش ریختید رو این دید. اون استبعاد هست، یعنی اگر کسی بگوید بعید است یه جمعیت چند نفری یک کار گروهی رو میخوان انجام بدن، از مدت ها قبل توطئه داشته باشن، ببرن این کار رو انجام بدن و به فکر هیچ کس هم نیاید که ما چارچوب پیران سوراخ بکنیم، این میشه بعید. اما اگر چون چه بگیم این دم کذب است نه قمیض کذب، خب پیرهن ممکنه چارچوب سوراخ کرده باشن، ولی این خون نشون میداد که خون انسان نیست، اون استبعادم برطرف بشه. این بحث‌های تاریخی هم بعد از روایت مرسل برمی‌گرده. انسان خوشباور در هیچ فنی مقرر شد، منتها در فقه فقهای مرزبان علیهم کار اساسی کردن، این رجال و درایه را تدریس کردن، عمل کردن، روش اصرار کردن، کم کم روایت‌های ضعیف محدوده خود را از فتوا کنار کشیدن. خب فقها غالبا به روایت‌های مرسل و ضعیف فتوا نمی‌دن دیگر، حتی در مستحبات که حالا فرون روز مثلا گرفتن ناخن مستحب است، هرگز یه فقیهی با روایت مرسل فتوا نمیده. مسئله من بلغ حرف دیگه است. وگرنه کدوم فقیه هست که فتوا به استحباب بدهد؟ مثلا فرون روز روزی گرفتن مستحب است، به روایت مرسل حتی استحباب. البته میگن رجاءن برای که هر روزی انسان روزه بگیرد مستحب است، اون رو میفرمان. اما حالا یه فتوای مثلا بخوام بگن ایام البیض مستحب است یا نمیدونم روزه مبعث مستحب است، خب این روایتی دارن دو مثلا روش حکم میکنن. اما اگه بگن فرون روز مستحب است روزه گرفتن، محتاج به دلیل خاصن بالاخره. یا دو فرون دعا مستحب است، انسان ببینید میگن رجاءن البته اب ندارد. خب رجاءن هر فضیلتی برای اسلام راه باز است و تفسیر مهمتر از فقه است. حالا شما صحیح هم داشته باشید بر شما حجت نیست، برای اینکه شما که نمیخواد عمل بکنید، میخواد اعتقاد پیدا کنید. اعتقادم که به دست شما نیست، مگه با خبر واحد ظنی اعتقاد جزمی حاصل میشود؟ شما چیکار میخواد بکنید؟ اگر خبر واحد باشد مربوط به عمل باشد، گفتن که ابن عرار اکثر خوب آدم میگه چشم، ولو شک چه واقعیست، این کسی که شک کرده بین سه و چهار واقعا شاک است، ولی وظیفه او این در عمل بنابر چهار گذاشتن است و نماز احتیاط خوندن، خب این کار رو میکنیم دیگه، این سهل است. اما شک همچنان محفوظه. از ما بپرسن بینک و بین الله شک داری یا شکت برطرف شد، میگیم خب شک داریم دیگه. ولی وظیفه شاک بین ثلاثه و اربع این بنابر اربع است و نماز احتیاط. اما حالا مسئله علمی که آیا این قمیص کذب بود یا دم کذب بود. یه صحیح ظنی رسیده است، شما چی میگی؟ یه خبر ظنی رسیده است، جذب پیدا میکنی؟ یا میگید گمانم این است؟ بیش از اسناد ظنی که به صاحب شریعت نمیشه داد، چه رسد به اینکه خبر مرسل باشد. بله چیزی ظاهر نیست، اون ظاهر هست، بدن مطهر هست، یوسف هست، همون تو بحث قبلی که داشتیم سه تا کار کرد دیگه. قمیص دروغ نیست، قمیص میگوید اینا دروغ میگویم و این حرف صادقانه است، این کرامت قمیص است. سه تا قمیص بود، بدن یک بدن بود، قمیص سه تا قمیص بود، هر کدامش ابتکاری داشتن و همشم کرامت بود. هم این قمیصی که فتوا داد شهادت داد اینا دروغ میگوین، این کار کرامت بود. هم اون قمیصی که قدبن دوبارن فتذبت به همن صادقین، اون قمیص شهادت به کذب داد. و هم قمیصی که القوه علی وجه ابی اعتبسیرا، اون کار کریمانه کرد. بدن یک پیرهن است، پیرهن ست پیرهن است، در هر مقطعی یه شاهکاری کرده است که اون کرامت است. پیرهن دروغ نیست، شهادت به کذب اینها میدهد، این صدق است، شهادت صادقانه است و کریمانه. این کار به فکر هر کس نمیرسد که بین خون انسان و خون گوسفند فرق است، اما اون به فکر هر کس میرسد که قمیص سالم و قمیص دریده فرق دارد. یک گروهی اون امر بیان و روش را چطور میشه تشخیص ندن؟ این امر مستور و مخفیس ممکنه تشخیص ندن. و یعقوب سلام الله علیه خوب صاحب نظر است و فتیان است و پیامبر است و علائم دیگری دارد و میتونه تشخیص بده. بله همین رو بخوام بگم دیگه. این بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه است. از ده همال جواب خفی از ثواب فرمود و جا و اباهم اشاءن یبکون. اما ابزار شهادت این از ارجاع به قمیص کرد، بل اون شاهد از اهل خود او را هم قمیص هدایت کرد. او منشأ علمی ندارد که شهد شاهد من اهلها امکان قمیصه. کی او را آگاه کرد؟ خود قمیص. همه نعمت ها ما بکن من نعمتن فمن الله، اما وسیله چی بود؟ خود اون شخص از کجا فهمید؟ از راه قمیص. قمیص شهادت داد به صداقت و براءت یوسف سلام الله علیه و کذب و اتهام اون زن. حالا یا شیرخوار یا غیر شیرخوار، ولی بالاخره ابزار شهادت قمیص بود. این قمیص به خوبی راهنمایی کرده است. حالا اگر او کودک بود که به اذن الهی سخن گفت، مطلبی قابل قبول اگر دلیل اثباتی داشته باشیم. غیر کودک بود باز قابل قبول اگر دلیل اثباتی داشته باشیم. ولی اونی که مباشر فصل خصومت است، همین جریان قمیص است. نه چون خون به این قمیص وابسته بود، این قمیص هدایت کرد که این خون خون یوسف نیست. اگر خون روی کاسه دیگه رخته بودن که دلیل نمیشد که قمیص رو به آرده کردن و برکت قمیص مشخص شد که یوسف سلام الله علیه معقول این ذبح نبود و این اکل دروغ بود. غالب این کتاب های تفسیری هست که قاضی باید حرف متخاصمین رو گوش بدهد. اگه کسی آمد و گریه کرد نباید به صرف گریه احد المتخاصمین حوش بکند. اونا هم بعدا گفتن این تعبیر این که مرتع مرتع مرتع، این مرتع از همین این رتع است، از ثلاثی مجرد است، نه اسم مکان ثلاثی مزید ارتع یا یرتعیو، وگرنه اون دلیل ندارد یا هست بشود. این که بگن مرعا و مرتع، اون مرعا خب ناقص یایی است، اما این مرتع از رتع است. رتع یعنی جای پر نعمتی که دامداری آسون باشد. یرتع و یلعب از همین قبیل است، طبق اون ساعت اون چهار گروه. گرچه شش گروه یرتعه قرائت کردن ولی چهار گروه یرتع قرائت کردن. این لغت رائج مرتع مرتع از همین رتع است. گفتن به این که این امرنی را که در دو سه جا بهش اشاره شده است نشانه عظمت امر است. یکی همه این آیه 18 است که فرمود بل سولت لکم انفسکم امرن. این تنوین امرن تنوین تفخیم است، یعنی کار مهمی انجام دادید. چه این که در آیه قبلم در آیه 15 که به اوحینا الیه لتنبئنهم به امرهم هازا، این نشانه همون امر مهم است. از او به عنوان کار مهم به عنوان امرهم هازا یاد شد. بعد در آیه 18 به عنوان سورت لکم انفسکم امرن با نون تنوین تفخیم یاد شد. بعد هم در پایان هم وجود مبارک یوسف فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، آیه 89 همین سوره، از انتم جاهلون، که از اون ما فعلتم همین امرنیست که با تنوین تفخیم یاد شده است که نشانه عظمتی است. وجود مبارک یوسف را که به چاه هم داختن، یه فرد عادی یا یه قافله احیانی نیامد او را بگیرد، سیاره آمد. این سیاره چون ملکه است و پیش است، مسافرهایی که رفت آمدشون عادی بود و یه وقتی انسان سفر میکند این دیگه سیاره نیست، مخصوصا اون تایش هم تای مبالغه باشد و تای حرفه باشد اینا. اما یه قافله تجاری که مرتب بین شام و مصر رفت آمد میکند، اینا سیاره است، یعنی حرفهشون اینه. حالا یا نظیر علامه مبالغه است یا نظیر بقال و بزاز حرفه و پیشه را نشون میدهد. اینا شغلش اینها سیار بودن بود، کالای تجاری هم نقل میکردن بین مصر و شام. حالا یا زیاد رفت آمد میکردن میشه مبالغه، یا صیغه نسبت است مثل بقال و بزاز که پیشه و حرفه این هاست، وگرنه یک گروه رهگذر عادی نبود. این سیار و جا از سیارتون فارسلو واردهم، هر گروه بالاخره یک رائدی دارد و یک واردی دارد. رائد القوم لا یکذبو، رائد آن است که پیشابیش قافله حرکت میکند، اون مرتع را، جای خوب را، الفزار را، چشمزار را اونجا را میبیند، شناسایی میکند. بعد به اینا خبر بدهد که در فرون مقطع، در فرون کیلومتر بارانداز کنید. اون بهش میگن رائد، که رائد القوم لا یکذبو، پیشاپیش قافله حرکت میکند و منزلها را شناسایی میکند. این رائد قوم است که رائد القوم لا یکذبو اهله. وارد القوم کسیست که حالا که رفت در اونجا اون مسئول تدارکات است، باید برود چشمه ها را که شناسایی شده قبلا، چاه یا جدول های دیگه یا نهر یا بحر، بالاخره آب بیاره. این بشکن وارد در قبار اون راهه. لما ورد ما امدین از همین قبیل است، نه که ورده یعنی دخله. این منکم الا واردها کان علا ربک قضا حتی مقضیا، هم از همین قبیل است، یعنی اشراف پیدا میکنید، نه تو جهنم میرید. حالا برخی ها گفتن با وردناها جزناها به یه خامده مطلب دیگه است. پس وارد کسی که اشراف دارد فرم ما ورد ما آمدین این است، این منکم الا واردوها این است و ماننده. این وارد را که مسئول تدارکات و تهیه آب بود ایره فرستادن که آب بیاره، شاید البته همراهی هم داشت. وقتی دلو انداخت وجود بارک یوسف سلام الله علیه خودشو به این تناب مرتبط کرد و بالا آمد. وقتی این شخصی که مسئول تدارکات بود، مسئول آب آوردن بود، یک نوجوان زیبایی از شاه در آمده است، گفت یا بشرا بشرا، یعنی مژده بدید مژده بدید. بشرا یعنی و شما مژده طلب میکنم، این وسیله بشارت و مژدگانی ماست. فارسل واردهم فادلا دلوه قال یا بشرا. قال یا بشرا جواب سوال مقدر است. سوال میشه به اینکه وقتی این مسئول تدارکات آمده چه آب دلو انداخته چی دید چی شد؟ قال یا بشرا، یعنی وقتی که دلو انداخت یوسف سلام الله علیه به این دل و به این تناب مرتبط شد و بالا آمد، اونم دید یه نوجوان زیبایی از شاه در آمده است، گفت بشرا مژده بدید. هازا غلامون، چه مژده بدید؟ برای اینکه نوجوانی نصیب ما شد. اون روز هم که متاسفانه برده فروشی رواج داشت، گفت خیال بکرد این جزء برده هاست و قابل خرید و فروش است. بزاعتن، چه قصد بدی؟ بزاعتن، به عنوان کالا گرفتن. و اثر روح و بزاعه، یعنی این رو به عنوان یک متاع سرمایه و کالای تجاری با یک دیگر رازداری کردن، پنهان کردن، سری او رو به عنوان خرید فروش آماده کردن. حالا اینکه ضمیر اثر روحو به کی برمیگرده، ضمیر شرعوهو به کی برمیگرده، این بین مفسران اختلاف است. اونهایی که این نوجوان را یافتن اثر روحو بزاقه، یا برادرانی که تعقیب میکردن میبینن کدوم غافل میآید به کدوم غافل وارد را میفرستد به کدوم غافل این نوجوان را در میآورد، گفتن این کالای ماست، این غلام گریزپاس فرار کرده افتاد تو چاه، باید از ما بخرید. رضا هم در ضمیر شرو که ضمیر جمع است اختلاف است که کی فروخت، و هم در ضمیر اثر رو و اثر روح بزاعه. اما والله علیم بما یعملون، در تمام این توطئه ها کار اون قافله را، کار برادران را، همه را ذات اقدس اله به بهتری وش میداند اون چه کردن. چون ضمیرها روشن نیست به کدوم مرجع برمیگردد، اگر ضمیر به قافله برگردد شروهو یعنی اشتروهو یعنی او خریده، اگر به برادران یوسف برگردد شروهو یعنی با اوهو. اینجا به مقدار پرخور تروختن به سمنن بخصن دراهم معدوده، بخص یعنی کم، لا تبخصون ناشه از شاهم یعنی کم نداری، با درهم فروختن نه با دینار، اونم درهم های زیاد نه، درهم هایی که قابل شمارش است، دراهای معدوده. پول اگه زیاد باشد شمردنش سخت است، خب انسان باید در فرصت اینا بشماره، اما یه پول خورده اندک رو قابل شمارش دیگه. بس درهم بود دینار نبود، اولا بخص بود، ثانیا درهم بود، ثالثا معدوده بود. این ستقید نشون میداد با پول کمی میتونن بارک یوسف را خرید فروش کردن. پس شروهو اگه ضمیر جمع به قافله برگردد یعنی اشتروهو، اگر به برادران یوسف برگردد یعنی با اوهو. اما وقتی مصر آمدن که به دستمن بخص نبود، و شرهو به سمن بخصن دراه و معدوده و کاون فیه من از زاهدین، این که برادران یوسف برگردد از یک نظر اولاست، برای که زهد اگر با فی استعمال بشه یعنی انزجار و بیرغبتی، چون که زهد اگر با ان استعمال بشه در قبال رغبه است که رغبه فیه، رغبه الیه و رغبه ان این است. زهد فیه یعنی بیمیل بود، مثل زاهد فی دنیا، زهد در دنیا یعنی نسبت به دنیا بی رغبت باشد. نسبت بود مبارک یوسف زاهدان خرید و فروش کردن، یعنی با بیمیلی و بی رغبت. اونا میگفتن که این غلام گریزپاس ارزان میفروختن، اون هم میگفتن که معلوم نیست پدر و مادرش کیه، چی در میاد، هم ارزون خریدن. بس کان و فیه من از زاهدین، یعنی غیر راغبین، خیلی مائل نبودن. خب بله، از وجود مبارک یوسف چون کم نسبت به اون کمیل بودن کمتر فروختن، اینا هم چون نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حد الناس فی العالم اهله و جیرانو، خب بی رغبت بودن دیگه، چون آخرین شهری که وجود مبارک حضرت ایمان آورد همون شهر خود پیغمبر بود، یعنی مکه دیگه. این کار کرده در جریان چجوری پدر سوال نکرده بود که پس نعش او چی شد، اینها او رو بعضی ها احتمال دادن که این زب با الفلام ذکر شده است، الفلام جنس باشد، به سازگار است که چند گرگ حمله کرده باشند. گفتن اکله و زبون، گفتن اکله و زب، چون با الفلام است ممکن است با جنس باشد و با خصلت سازگار باشد، یعنی خواستن بگن گرگا جمع شدن رو خوردن، چیزی از جسدش نگذاشتن تا ما او رو دفن بکنیم یا جسدش به کنعان حمل بکنیم. این برای اونها میتواند بهانه ای باشد. و شره به ثمن بخس دراه معدوده و کان و فیه من الزاهدین. یه چند نکته است که تا این آیه 20 مونده، اگر این نکات بگذره انشاءالله نوبت بحث بعد میشه. والحمدلله.